رادیو گیک شماره 113 بادهای خورشیدی اول دی 99. خب سلام، خوش اومدیم به شماره 113 رادیو گیک با اسم بادهای خورشیدی سولار ویندز. اول دی 99 هستیم، یلدای کروناییمون رو پاس کردیم نمیدونم، مثل امتحان بود و اتفاقات دیگر رو هم گذروندیم و وارد دی شدیم. سلطان فصل هاوزمستان از این لوسبازی ها میریم طراغ اخبارمون که با سنت او اس قهرمان شروع میشه. شاید هم باید میبردم در اماق، بیچاره اومد اول. ما قدیما که برنامه رادیویی، برنامه دانشگاه اجرا می‌کردیم، مثلا گروه موسیقی و اینا، اونایی که می‌ذاشتن اول اون بیچاره‌هایی بودن که تازه جلسه داشت شروع می‌شد و اینا. این خبر باحاله، نمیدونم چرا اومد اول. ولی به هر حال سنت او اس یه خبر عجیب داشت که البته خیلی وقت بود همه انتظارش رو داشتیم، به خصوص بعد از اتفاقاتی که برای اوراکل دیده بودیم، برای MySQL دیده بودیم، برای جاوا دیده بودیم. جاوا رو یادم نیست واقعا اینو دیده بودیم نه. ماجرا هم این بود که یه پروژه آزاد خوبی که همه دوستش دارند رو یه شرکتی میخره و ایدهش اینه که اصلا همه چیز مثل قبل ادامه پیدا خواهد کرد. به جان شما اگه مشکلی پیش بیاد، بعد از یه مدت اعلام میکنه که به جان شما یه مشکل ریزی پیش اومده که اصلا به نفع خودتونه. میدونین همه چیز در نهایت برای امنیت و به نفع ماست. سنتوس میشناسینش احتمالا، سالهای سال پر استفاده ترین لینوکس در سرور بود، بعد دبیان جاشو گرفت. اولم دبیان بود، بعد سنتوس اومد بالا، بعد دوباره دبیان جاشو گرفت. ولی به هر حال یکی از پر استفاده ترین لینوکس ها در دنیای سروره. سنتوس در واقع اگه بخوایم اصطلاح فنی استفاده کنیم، داون استریم رد هات. رد هات یه شرکتی بود، خیلی زود شروع کرد با ایده های بسیار بسیار خوب که لینوکس رو بده برای شرکت‌های انترپرایز که میخوان رو سروراشون کار کنن یا لینوکس درست کنه. در واقع اصطلاح درستش بازم اینه که یه گنو لینوکس درست کنه، یعنی کرنل لینوکس رو بچسبونه به سری برنامه، یه سری درست کنه که میشه نصبش کرد رو سرور، آپدیت براش میده همین شرکت، ساپورت میکنه و بقیه چیزها. اما شما میتونین رد هات رو دانلود کنین و نصب کنین، ولی دیگه نمیتونین آپدیتش کنین. آپدیت هاش نیازمند خرید اشتراکه. چیکار کرد پروژه سنت او اس؟ حالا از جاهای خیلی خیلی مختلفی هم شروع شد، در واقع چند تا لینوکس مختلف بود، از جمله تاو لینوکس بود، CAOS لینوکس بود، کاوس لینوکس بود، CA هاوس باشه کیاس نیست، و آقای گریگوری کورتزر که آدم مشهوره ماجرا بود. اینا اومدن در واقع رد هات رو گرفتن در نهایت وقتی رسیدم به سنت او اس و گفتم ما نیروهامون رو متحد میکنیم. رد هات هر نسخه‌ای که میده، خب برنامه هاش آزادن، پکیج های آزاد رو کمپایل میکنه، برند خودش میکنه، لوگوش رو میزنه و میذاره روی یه دونه سی دی و امکانه آپدیت به شما میده. اطلاعات آزاده، این پروسه‌ای که انجام میده است که باعث میشه شما باید وظیفه دارین که حق اشتراک بخرید. ما کاری که میکنیم اینه که هر کاری رد هات میکنه ما هم میکنیم، فقط اون شرکت تجاری بزرگه، اون بسته درست میکنه، ما هم همون بسته رو درست میکنیم. اون یه تغییری توی کرنل لینوکس میده، خب باید بده به کرنل اصلی، ما هم همون کارو میکنیم. در واقع ریکمپایل رد هات بود. نتیجهش این بود که شما اگه سنتوس 2 نصب میکردین، دقیقاً رد هات 2 انگار نصب کرده بودین، بجز چند تا لوگو و اینا که به طور خاص مال شرکت رد هات بود. این کار هیچ مشکل تجاری قانونی اخلاقی نداره که هیچ، خیلی هم کار خوبیه. اینا شروع کردن و یه کالمه شرکت‌های مختلف پیش رفتن. سال 2009 بذارم قبل‌ترش بگم، 2006 در واقع این چند تا شرکت به هم پیوستن و سنتوس رو درست کردن. 2009 یه اتفاق خیلی عجیبی افتاد که سنتوس فاوندر که لنس دیویس بود غیب شد. گفتن از سال 2008 غیب شده و دیگه نیست و در نهایت حالا تونستن باش تماس بگیرن، دومین رو ازش گرفتن و اینجور چیزها. و 2010 سنتوس کاملا پیشرو بود، از دبیان جلو افتاد تو سرورها. هنوز هم خیلی ها که RPM نصب میکنن در شاخه های لینوکس RPM سنتوس نصب میکنن و در نهایت 30% مارکت رو گرفت، هرچند که بعدا تو 2012 بازم دبیان جلو افتاد. سال 2014 این پروژه مستقل که پیش میرفت، گروه نسبتا کوچیکی بودن، بسیار هم بد اخلاقن، خیلی سخت شما میتونین بهشون اضافه بشین یا بگین من میخوام یه ایده بیارم، خیلی تحویلتون نمیگیرن سنتوسیا. دلیلش هم منطقیه، دارن تمام کاری که شرکت ردهت میکنن رو رایگان برای شما انجام میدن تو وقت خودشون. در نتیجه خیلی هم نمیتونید انتظار داشته باشین که از ایده های حالا شما هم استقبال کنن، جواب شما رو هم بدن، با شما هم بحث کنن، گپ بزنن و بقیه چیزها. مثل صداهای اضافی میاد، مال موبایل است. 2014 شرکت ردهت اعلام کرد که اسپانسر سنت او اس میشه. خیلی از این ناراحت شدن. ایدهشون این بود که اسپانسر سنتوس میشه یعنی چی؟ سنتوس در رقابت با شما هست، یه بخشی از مشتریای شما رو داره میگیره، از کاری که شما دارین میکنین استفاده میکنه برای اینکه خودش پیش بره. اینکه شما اسپانسرش میشین یه جوری انگار یه تیم فوتبال خیلی مهم اسپانسر رقیب اصلیش بشه، تیم پول داره اسپانسر تیم ارزونه بشه که چیزه. در نهایت آدماش رو، بخش زیادیش رو استخدام کرد، آدم مهم شدن حقوق بگیر سنتوس. 2014 خیلی کامیونیتی از این موضوع خوشحال نبود، ولی در نهایت حتی در واقع ترید مارک های سنت او اس و بقیه چیزها هم شد مال رد هت و بخش زیادی از دیولوپر هایی که رو سنت او اس کار میکردن هم شدن کارمند های رد هت که کاملا مستقل کار خودشون رو ادامه میدن. ولی یه جایی در سال 2020 که میشه تو همین هفته 8 دسامبر، هفته قبل، اتفاقی که افتاد این شد که سنت او اس اعلام کرد، در واقع گاورنینگ بورد سنتوس اعلام کرد که در واقع خودش هم کارمند رد هته، که سنتوس کامیونیتی میره به سمت چیزی به اسم سنتوس استریم. سنتوس لینوکس ترادیشنالی که ما میدونستیم از فوکس خارج میشه از تمرکز و سنتوس استریم جاش رو میگیره. خیلی از این خیلی ناراحت شدن وقتی متنش رو میخونین. سنتوس استریم دیگه رد هتی نیستش که اینجوری نگاه کنین، رد هت اون بالاست، پایین سنتوس بود. رد هت هر تغییراتی که میداد سنتوس هم بهش میرسید. الان ایده برعکس شده، سنتوس استریم در واقع میاد بالا، سنتوس استریم یه چیزایی رو تجربه میکنه به رد هت میرسه، چیز شبیه فدورا، بین فدورا و رد هت در واقع قرار میگیره. ایده اصلی چی بود؟ سنتوس ها برای سرور دوست داشتن چون تمام تست هاش رو روی رد هت انجام داده بود. یعنی وقتی میگفت رد هت 8 ریلیز شد، حالا تکنیکال تر RHEL رد هت انترپرایز لینوکس 8 ریلیز شد، بعد از یه مدتی سنتوس از روی اون ساخته میشد. در نتیجه شرکت رد هت تمام جونش رو کنده بود که یه لینوکس بسیار پایدار خوبه چی بده به اسم RHEL 8، سنتوس از تو اون در میومد. اما الان ماجرا برعکس شده، سنتوس رو آوردن بالا، میگن اوکی سنتوس یه استریمه، دائما آپدیت میشه، یه جور انگار رولینگ ریلیزه، ولی واقعا هم رولینگ نیست، همیشه آپدیت نیست. الان یه چیزی درست میکنن، هر چی میخوان ببرن تو سنتوس، ببخشید توی RHEL یا Red Hat Enterprise Linux 9، در واقع میاد توی اول سنتوس. آدمایی که سنتوس نصب کردن استفادهش میکنن، باگاش در میاد، اشکالاش در میاد، بعد که خوب بود میره توی سنتوس ورژن، ببخشید Red Hat ورژن بعدی. عملا انگار جدیدترین برنامه‌ای که میاد میاد تو فدورا، فدورای مثلا ورژن 34 دیگه لبه تکنولوژی ترین چیزهایی که حالا خوب بوده رو داره، یه سری از اون خوباش میاد توی سنتوس استریم، اونا که تست شد جواب داد همه چیش مطمئن بود میاد تو RHEL بعدی. این نتیجهش این میشه که استیبل بودن خیلی 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 خوب سنتوس از دست میره. برای من و شما شاید بد نباشه که، نه اینا الکی گفتم، چون من سنتوس رو گاهی رو لپتاپم هم نصب میکنم و خیلی باحاله، ولی زیادی دیگه استیبل و قدیمی و محکمه. در واقع این میاد یه لایه قبل از، میشه بین فدورا و RHEL. ولی خب برای سروری که نصبش میکردیم خیلی بده، برای اعتماد عمومی آدم ها هم بده. شما یه سیستم عاملی داشتن که قرار بود 10 سال ساپورت بشه، خیلی طولانی بمونه، الان گفتن نه دیگه، از مثلا فکر میکنم تاریخی که هست 2021 به بعد، در واقع 2021 که تموم میشه، 2 سال دیگه از شروع 2022، در واقع 2022 عادت نداریم بهش بگیم، عملا شما آپدیت تر از RHEL خواهید بود. و وقتی میگیم تو لینوکس آپدیت تر یعنی پر باگ تر، یه چیزی میشه شبیه دبیان آنستیبل مثلا احتمالا. در نتیجه خوشحال نیستن. ایده‌های مختلفی هم بود، مثلا همون آقای گریگور کورتز که گفتیم که شروع کننده سنتوس حساب میشه، یه پروژه جدید شروع کرده به اسم راکی لینوکس، لینوکس سنگی یا لینوکس راکی از فیلم راکی، و ایدهش اینه که یک بار دیگه همون پروژه رو انجام بده، یعنی RHEL که الان هست رو به اسم راکی لینوکس کمپایل کنه و همون کاری که دقیقاً سنتوس میکرد رو اونجا انجام بده. الان دارن فانت جمع میکنن، تیم جمع میکنن، ولی هنوز هیچی ازش خروجی نیومده. کار خیلی سختی هم هست دیگه شروعش. خوبیش اینه که الان شناخته شده است که میخواد چی کار کنه، ایشون هم سوادش رو داره. ولی آره ببینیم که حوصله‌اش رو خواهد داشت یا نه. خوبیش اینه که دنیای نرم‌افزار رو آزاده. هر کسی میتونه این کار رو بکنه. به شرط اینکه سواد، حوصله و تلاشش رو داشته باشه. مسیرم کاملا مشخصه. حالا اینکه کی انجام میده و جا میفته جای بحثه. ولی یه فرصت برای ساختن سنت او اس بعدی. این سنگین‌ترین خبرمون نبود. سنگین‌ترین خبرمون اینجاست. سولار ویندز و هک روس‌ها و یکی از بزرگترین یا گسترده‌ترین و عمیق‌ترین هک‌هایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده رو تو این هفته شاهد بودیم. برای همین اسممون هست بادهای خورشیدی، سولار ویندز. دپارتمان آف هوملند کامپرومایز شده. هوملند رو من بهش چی میگیم؟ داریم سریال هوملند هم اتفاقا میبینیم، مثلا میشه وزارت کشور یا همچین چیزی. آره کامپرومایز شده از طریق یه گروه هکری روسی. کریس بینگ در واقع مسیج رو تو توییتر زده از رویترز، خبرگزاری رویترز. این آدم در واقع سایبر ریپورترشه در مورد امور سایبری و گفته قبلا بقیه هم گفتن. ببخشید، رویترز میگه، بقیه هم گفتن و در این حال این دیگه اثبات شده است. بعد خبرهای خیلی بیشتری ازش اومد، ولی خبر اول این بود که وزارت کشور آمریکا بهش نفوذ شده توسط هکرهای روسی از طریق برنامه سولار وینز، که حالا اهمیتش رو الان میگم. کامنت هم خیلی بامزه بود دیگه. در واقع خیلی ها میگفتن که سایبر وار واقعی شروع شده. تحلیلگرهای سایبر میووردن مال توییت قدیمی پوتین رو که نوشته بود که منو ببخشید توییت قدیمی ترامپ رو که نوشته بود من و پوتین با هم گپ زدیم و قرار شد در مورد سایبر سکیوریتی با هم همکاری کنیم و اینجور چیزها و یک کلمه بحث بامزه دیگه. اصل خبر خودش که کوتاه بود، ولی هی بازتر بازتر و بازتر شد و در نهایت معلوم شد که هکرهای روسی به یک عالمه جا نفوذ کردن و خیلی 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 عمیق. در واقع بهش میگن biggest hack in years. خود خبر از ماه مارچ اومده بود که خب خیلی قدیمه و اسم فایر آی خیلی توش زیاد دیده میشد که شرکت امنیتیه. ظاهراً هکرهای روسی تونستن به فایر آی نفوذ کنن یه چیزی در رده های اول همین ماه و بعدش جاهای خیلی زیادی مثل دپارتمان آف استیت، هوملند سکیوریتی، کامرس، تریجری و همچنین نشنال اینستیتو آف هلت هدف قرار گرفتن. اینا تازه اولین جاهایی بود که اسمشون در اومد. در واقع وزارت کشور، دولت آمریکا، امنیت ملی، بخش اقتصادیشون، خزانه‌داریشون و همچنین مؤسسه ملی سلامت آمریکا. بعد اسم‌های خیلی 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 بیشتری هم در اومد. احتمالاً شرکت‌های خصوصی بسیار زیادی هستن که قانونم باید اسمشون رو بگن چون سهامداراشون باید بدونن و این جور چیزها. ولی میگن که ما تا ماه‌های آینده هم نخواهیم فهمید که چقدر این حمله بزرگ بوده. نکته جذابش که خیلی آدم‌ها روش تاکید دارن اصطلاحی به اسم سپلای چین اتک. در واقع حمله از طریق شبکه تأمین اتفاق افتاده. شما وقتی میخواین یه شرکت رو بچرخونین یا یه کارخونه بزنین یه شبکه تأمین میخواین. اگه من فرضاً یخچال سازی میسازم باید از یه جایی پلاستیک وارد کنم، موتور بخرم و اینجور چیزها. و یه سری نرم افزارهای آیتی هستن که همه ازشون میخرن. مثلا سولار وینز. سولار وینز در واقع کاری که میکنه برای انواع کارهای شبیه مونیتورینگ و اینا سرویس میده به شما و شرکت بسیار 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 بزرگی و شناخته شده ایه. یعنی اینکه در بیزنس آیتی تقریبا هممون تو اینفراستراکچر هامون سولار ویندز رو دیدیم. توی آستین تگزاس این نوشته اکیوزیشنز آنزایی که سولار ویندز خریده است. تازه توی جاهای بسیار متنوعی مثلا موبینت سولار وینز داره. خیلی 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 از جاها سولار وینز دارن و ما به خیلی ها پیشنهاد میکنیم. It's about 300,000 کاستمر داره. از جمله تقریبا تمام شرکت‌های فورچون 500 شرکت اول همشون تقریبا سولار وینز دارن و انواع و اقسام ایجنسی‌های دولتی. در نتیجه به این میگن سپلای چین اتک. کار اصلی که میکنه مونیتورینگ نتورک برای شما انجام میده. که شما یک کلمه دیوایس تو شبکتون دارین، سولار وینز نصب میکنین و اینها رو میتونه مونیتور کنه که وضعیتشون چیه، داون شدن، آپن چقدر روشون فشار هست، چه جوریان و اینجور بحث ها. مثلا یخچال یادتون بیاد، فرض کنین همه یخچال سازی های جهان، دیدین 500 تا یخچال سازی اول جهان، همشون ترموستاتشون رو از یه شرکت میخرن، از سولار وینز. حالا اگر یکی بتونه سولار وینز رو هک کنه و دیتاش رو بذاره روی شرکت سولار ویند، روی اون ترموستاته، نتیجهش اینه که 500 تا شرکت اول جهان رو هم فرداش هک کرده. همین اتفاق افتاده. ظاهرا روس‌ها تونستن شرکت سولار ویند رو هک کنن، سیستمی که کامپیوتراشو آپدیت می‌کرده، نرم افزارهاش رو. و در واقع میتونستن روس‌ها، حالا همه اینها در واقع چیزی که مقاله‌های متنوع میگن، هنوز اثبات‌های خیلی کمی ازش در اومده، ولی اتفاقی که افتاده این بوده که ظاهرا تونستن آپدیت سولار ویند رو دستشون بگیرن. اولم از فایر آی در اومده. اونا دیدن که یه کانکشن عجیبی به یه وی پی اینی هستش که منطقا نباید از اونجا بس میشده. بعد بررسی کردن و در نهایت رسیدن که کامند ران میشده و به این رسیدن که 50,000 لاین آف کدشون رو خوندن به قول خودشون و فهمیدن که اتفاقی که میفته اینه که سولار وینز هک شده. بعد معلوم شده که سولار وینز پسورد دیفالتش هست سولار وینز 123، پسورد سرور آپدیتش. البته الزاما از اینجا هک نشده، ولی خب میگفتن در واقع چنین شرکتی وقتی میخوایم در مورد سپلای چین اتک حرف بزنیم، حمله به زنجیره تامین حرف بزنیم، اینقدر خطرناکه. شما همتون از سولار وینز خریدین، 500 شرکت برتر، کلی کمپانی، کلی شرکت در همه جهان و کلی ایجنسی دولتی و در نهایت چی شده؟ پسورد آپدیتشون بوده سولار وینز 123. حالا معلوم نیست از اینجا هک شده یا نه، ولی روس‌ها تونستن این رو هک کنن و تونستن تحت عنوان آپدیت سولار وینز رو کامپیوترهای شما برنامه نصب کنن و سولار وینز نودیه که به تمام شبکه وصله که همشو ببینه و مونیتور کنه. معلومه چه اتفاق وحشتناکی میفته. گفتن حداقل 18,000 تاشون از شرکت‌هایی که این رو گرفتن میتونستن مورد هک روس‌ها قرار بگیرن. هنوز هیچ کس دقیقاً نمیدونه چیه، ولی این اصطلاح خیلی 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 مهم شده و در آینده هم خواهیم شنید. قبلا هم خیلی شنیده بودیم سپلای چین اتکا. یه برنامه رو شما از شرکت میگیرین، نصب میکنین و باعث میشه که بدون اینکه خودتون بدونین یه چیزی داشته باشین. شما برای قبلی هم در مورد مثلا دیپندنسی های برنامه ها حرف زده بودیم. شما میخواین برنامه‌تون قشنگ بشه، از یه لایبرری نود استفاده میکنین که اصلا نمیدونین چه جوریه، ولی اون تولوارا رو خیلی قشنگ میبره جلو و طرف هر وقت اونو عوض کنه برنامه شما عوض شده. تو رادیوهای قدیمتر در مورد حمله حتی به والت‌های بیت کوین آدما هم داشتیم که یه والتی از یه لایبرری استفاده میکرد که یه روز دید تو آپدیت لایبرری مثل که یارو یه کدی اضافه کرده که قرار بوده فقط مثلا یه کار فنسی خوشگل تو برنامه بکنه، ولی چون شما اونو اینکلود میکردین الان میتونه برنامه شما رو هم تغییر بده و بقیه چیزها. خلاصه خیلی اتفاق بزرگی بود و بزرگترین هک میدوننش. هنوز اطلاعات زیادی نداریم. اگه شما سولار وینز دارین و آپدیتش نمی‌کنین، آفرین به شما، از یه جای دیگه بدبخت میشین. خلاصه ریسپانس هم جالب بود. هنوز هیچ کسی از دولت رسمی فعلی هیچی نگفته، ترامپ در موردش حرف نزده، ولی بایدن در موردش صحبت کرده. الان هم هی دقیقاً مثل سریال هوملند رئیس جمهور آینده میاد نظر میده و گفته که خیلی خیلی بحث مهمیه. خلاصه بحث بزرگی بود، ادامه دار خواهد بود، ازش چیزهای بیشتری خواهیم شنید. حواستون باشه در مورد چیزهای اضافی که نصب میکنین و حواستون باشه که وقتی شرکت آی‌تی درست میکنین دارین از یک کالم شرکت چیز نصب میکنین تو شبکتون. قول میدم تمام سیستم های ما پر از سولار وینزن. خبر بعدیمون در مورد بوستون داینامیکس و اینکه هیوندای خریدتش. بوستون داینامیکس رو یادتونه خیلی تو رادیو ازش حرف زده بودیم، یه شرکت بسیار عجیب، یه چیز عجیبی میساخت. چند سال پیش یادتون باشه اولین خبرهایی که ازش میومد این بود که شرکتی که بوستون داینامیکس که کسی خیلی نمیشناستش، یه سری ربات داره میسازه که دارن سعی میکنن راه برن ولی مشکل حرکتی خیلی جدی دارن، میخوردن زمین و این جور چیزها. هر چند ماه یه نمونه جدیدی از ربات‌های بوستون داینامیکس می‌بینیم که عجیب‌تر و ترسناک‌تر میشن. مثلا سگاش دیگه الان خیلی مشهوره و فکر کنم مثلا میتونین سگا رو بخرین دیگه، که یه حیوانیه نسبتا قرص و محکم بود، چهار تا دست و پاش راه میره، میدوه و بسیار محکمه، بهش لگد میزنی نمیفته. و ایده این بود که اگه پلیس اینو بخره برای کراود کنترل میخوایم چی کار کنیم، بهش هم برق وصل کنه یا هر کار دیگه که اینجا روشون میشه بکنن، که تقریبا هر کاریه. بعد هی چیزهای عجیبتر و عجیبتری در اومد، پله ها رو رد میکردن، در رو باز میکردن، میمدن تو و هی داره موجودات عجیبتری میسازه و واقعا آینده سرکوبگر رو در ربات هاش میتونیم ببینیم. امیدواریم که حالا استفاده های مثبت بشه. تو شماره قبلی شنیدین که مجوز این که تو خیابونا را برن هم دارن میگیرن. الان خبری بود که هیوندای با 1 میلیارد دلار شرکت بوستون داینامیکس رو خریده. جزئیاتش برای ما خیلی مهم نیستش، این که حالا دقیقاً چقدر بوده، دقیقاً چند درصد خریده و اینجور چیزها، ولی این جالبه که بوستون داینامیکس در واقع از آلفابت اومد بیرون، بعد سافت بانک خریدش که شرکت ژاپنی بود و الان ظاهراً کره جنوبی و هیوندای داره میخرتش و احتمالاً دسترسی بزرگی پیدا میکنه به استی که داره. قیمتش هم جالبه نگاه کنیم برای اینکه این دنیا نرم افزار چجوری کار میکنه. واتساپ رو فکر کنم 19 میلیارد خریدن، بوستون داینامیکس رو 11 اون موقعی که خریدن واتساپ رو فکر کنم زیر 20 تا کارمند داشت. بوستون داینامیکس مطمئنن خیلی بزرگتر از نظر ما، خیلی تکنولوژی سنگین تریه، ولی در نهایت 1 میلیارد میخرنش، ولی واتساپ رو 19 میلیارد میخرن که اینقدر زبال است. میفهمین که نرم افزار داره دنیا رو میخوره یعنی چی؟ یا مثلا اینستاگرام هم فکر کنم با همین قیمت 1 میلیارد خرید. خلاصه قیمت ها جالبه. گفته میشد چند هفته قبل که احتمالاً هیوندای دنبال ساختن یه چیزی بین ماشینی و پاست، یعنی ماشینی که هم چرخ داره هم پا داره، در واقع زیرش چرخ داره که احتمالاً چرخاش میتونن قفلشن و میتونه یه موقعی راه بره. چرا؟ چون مثلا ماشینای ما نمیتونن از پله برن بالا چون که گیر میکنن، ولی اگر پا داشته باشن میتونن وقتی رسیدن به پله چرخاشون رو قفل کنن، پاهاشون باز بشه همون چرخاشونه و اینجوری خیش 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 بیان بالا و در نتیجه از موانع خیلی خاصی که چرخ نمیتونه رد بشه رد بشن. ایدهشون هم به مریخ نورد نیست، کانسپت هایی که ازش دیده میشه شبیه چیزی که واقعا مثلا میتونه بیاد تو ایوون خونه و اینجور کارا، و احتمالا خرید این شرکت اون رو تقویت میکنه. خلاصه که ربات های ترسناک دارن میان جلو و اصلا استرس نگیرین اگه فردا توی کوچه پس کوچه دیدینشون. خبر مهمی بود از نظر انتقال اون تکنولوژی از گوگل به ژاپن به کره جنوبی و تبدیل شدنش به یک خودروسازی. قیمتش هم به نظرم جای بحث داشت. خبر بعدیمون سروی نرم افزار آزاد و اوپن سورس، یعنی در واقع فاس، فری اوپن سورس سافتویر 2020 که سروی بزرگیه و در مورد انگیزه ها حرف زده که خیلی جالب بوده. معمولا تصور ما اینه که کسایی که رو در نرم‌افزار آزاد کار میکنن یه سری گیکن تو خونه هاشون و زیرزمین های تاریک و بدون ارتباط نشستن، چون هیچ کار دیگه ای ندارن کد مینویسن، یا یه سری آدم خفنن که اونجا دارن مینویسن و از جهان قطعن و در فقر و فاقه دارن کد مینویسن. سروی میگه که اصلا اینجوری نیستش. دائما تکرار میکنه نرم افزار آزاده، معنیش این نیست که نوشتنش مجانی. آدم ها میگن من اگه نرم افزار آزاد بیام از کجا نون در بیارم؟ سوالیه که میپرسن که من دوست دارم برم سراغ نرم افزار آزاد ولی پولم دوست دارم. تقریبا بیشتر از 50% کسایی که تو نرم افزار آزاد کد مینویسن حقوق بگیر یک جان یا به خاطر کد نوشتنشون دارن پول میگیرن و اتفاقا حقوقهای بسیار خوبی هم دارن. اوریج درآمدیشون 123 هزار دلار در ساله، کسایی که تو نرم افزار آزاد کد می‌نویسن. وقتی میگیم که این فرصت بسیار خوبیه، گیت هاب هست، سورس کدا هستن و شما میتونین به یه پروژه کانتریبیوت کنین و واقعا آدم خوبی تو اون پروژه بشین و ممکنه بتونین اصلا از طریق اون یک شغل خیلی ایدئال پیدا کنین، حرف بی خود نمیزنین. اگه شما واقعا توی پروژه خوبه در سطح جهانی کانتریبیوت میکنین، اصلا عجیب نیست که یه شغل بسیار خوبی هم بهتون پیشنهاد بشه، ریلوکیت هم بهتون پیشنهاد بشه، چون تالنتیه که خیلی سخت پیدا میشه و آشنا شدن با یه کد بیس کاریه که طول میکشه. اینجوری نیست که اونا بتونن به جای شما یه برنامه نویس بگیرن مثلا رو پروژه انسیبل کار کنه. در نتیجه کانتریبیوت کردن توی کد کار بسیار بسیار خوبیه، جدیش بگیرین، کلی چیز یاد میگیرین. حواستون باشه اسپم نکنین، اتفاقا این کار اینه که برای خودتون رپیوتیشن به عنوان آدم حرفه‌ای درست کنین. کدو بخونین، یه شروعش اینه که شروع کنین، بقیه که مشکلاتو حل میکنن نگاه کنین به اینی که دقیقاً طرف مشکل ایشو چی بوده، چه جوری با چه کدی حلش کرده. هیچ وقت شما چنین فرصتی رو تو نرم افزار بسته به دست نمیارید. خلاصه این سرویه میگه که بیشتر این آدم ها تو دهه 30 زندگیشونن، حقوق هایی تو رنج 123 هزار دلار میگیرن، اوریجش، حواستون باشه وقتی میگیم متوسطش یعنی خیلی بالاتر هم میتونه باشه، یه مقدار پایینتر هم میتونه باشه، و از کاراشون هم خوشحالن، در واقع زندگی خوبی رو نشون میده. بیشتر از نصف کسایی که به سروی جواب دادن گفتن که حقوق میگیرن برای کار کردن توی نرم افزارهای فری و اوپن سورس. معمولا هم به خاطر پول اینجا نیستن، علارغم اینکه درآمد متوسطشون خیلی زیاده. این آدما معمولا حقوق میگیرن و خارج از بخشی که دارن حقوق میگیرن هم رو پروژه کار میکنن، چون ازش لذت میبرن. حواستون باشه هم زندگیشون خوبه هم زندگیشون خوبه، چه مالی چه فکری. بیشترین دلیلی که گفتن این بوده که لازم داشتن یه فیچری به یه نرم افزاری اضافه بشه، یا اینکه یه مشکلی توش فیکس بشه و خودشون کد نوشتن براش. اریک ریموند هم اینو توی کتاب مشهور کاتدرال و بازار میگه که خب کلیسای جامعه در مقابل بازار، کلیسای جامعه اونه که شما میشینین فکر میکنین دقیقاً هر ستون رو کجا بذارین بعد شروع میکنین چیدن. بازار اینجوریه که هر کی وسیله‌شو میذاره خرجه‌شو باز میکنه و در جهان خودش تنظیم میشه. چجوریه بازارها معمولا فانکشنال ترن در نهایت، در نتیجه حالا اونا هم قشنگیشونو دارن، ولی این سیستم‌های آزاد که هر کس چیزی که لازم داره اضافه میکنه در نهایت نرم افزارهای بسیار خوبی رو تحویل ما داده. خودش گفته که اریک ریموند در واقع تو اون مقاله میگه که هر کار خوب نرم افزاری شروع شده با اینی که یه نرم افزار نویس میخواسته مشکل شخصیش رو حل کنه و در نتیجه این رو شروع کرده. توی این سروی هم نشون میده تقریبا نصف آدم‌ها گفتن که نه بیشتر، اولین دلیلی که آدم‌ها گفتن رو نرم افزار آزاد کار میکنن این بوده که مشکلات شخصیشون رو حل کنن، ولی در این حال 50% براش حقوق خوبی هم میگیرن. دلایل بعدی که گفتن این بوده که لذت میبردن از چیز یاد گرفتن، احساس خودشکوفایی، تلاش، جواب دادن و ارضای نیاز به یک کار خلاق یا لذت بردن از کار. اینها بعدی هاش بوده که میبینین کسی که این کارو میکنه و براش حقوق میگیره زندگی خیلی خوبی داره. حتی این کارو بکنه براش حقوق نگیره هم خیلی خوبه. چون ما میخوایم یه جوری وقتمون رو بگذرونیم. اگه وقتمون رو باحال بگذرونیم بهترین حالته. آخرین دلیلی که زدن براش دارن تو نرم افزار آزاد کار میکنن حقوق بوده. بامزه نیست؟ تقریبا همه جواب دادن که بخشی از زمانشون رو صرف نوشتن نرم افزار آزاد میکنن. و یه چیزی که خیلی روش توجه کرده تو مقاله این بوده که گفتن فقط 2.2% کانتریبیوشنشون به سکیوریتی مربوطه، و گفته در واقع نتیجه گیری این سروی اینه که آدمایی که تو دنیای آزاد کار میکنن آدمای خوشحالی ان، حقوقای خوبی میگیرن، زندگی خوبی دارن، ولی نرم افزاری که تولید میکنن الزاماً تمرکزش روی سکیوریتی نبوده. ایدهش این نیست که نرم افزار بسته تمرکز خیلی زیادی روی سکیوریتی دارن. در نهایت این سکیوریتی با دیدن باگ‌ها هی داره حل میشه. جلوتر در موردش بازم حرف میزنیم تو خبرهای بعدی. ولی حرفش این بوده که لازمه شرکت‌هایی که پول میدن به آدم‌ها که تو دنیای آزاد کار کنن تمرکز بیشتری رو بذارن رو سکیوریتی. این مشکل همیشه هست. سکیوریتی چون مستقیما تو بازار به حقوق به فروش نمیرسه، خیلی تمرکز شرکت‌ها روش میاد پایین‌تر. میخوان محصول خوش‌قیافه، فیچر زیاد و اینا تحویل بدن. ولی بگم مثلا ما 10 برابر هم نه، ولی ما 50% بیشتر کار کردیم و این خیلی امتره، برای خیلی مشتری‌ها اصلاً مهم نیست یا قابل سنجش نیست. گفتن که 45% پاسخگویان توی شرکت‌هاشون اجازه داشتن بدون مشکل به نرم‌افزارهای آزاد کانتریبیوت کنن، که عدد بسیار خوبیه و بالا رفته از 35% که 10 سال قبل بوده. شرکت‌ها دارن می‌فهمن که کانتریبیوت به نرم‌افزار آزاد ارزشمنده. شما هم اگه شرکتی دارین به این چیزها فکر کنین. اگرم برنامه نویسین که تقریبا گفتم چیکار کنین، ادامه‌شو تکرار نمی‌کنم و می‌ریم سراغ خبر بعدیمون که سکیوریتی مربوط به رم و کامپیوترهای ایرگپ. طبق معمول هارد هم دوباره پر شد و حالا با هم ادامه میدیم بعد از پاک کردن فایل‌های مهم زندگی. ولی رادیو از اون حتی مهم‌تره. این دیگه چیه؟ این منم. صبر کنیم ببینم من اون یکیم کجاست. خب. آره داشتم اینو میگفتم که طبق معمول خبر عجیب از اسرائیل اومده، که اینجور خبر از اسرائیل میاد بیرون و این خیلی هم عجیب نیست. و یک محققی نشون داده که کامپیوترهای ایرگپ که چند بار ازشون تو این رادیو حرف زدیم، کامپیوترهای ایرگپ اونایی هن که ایرگپن، یعنی حتی هوا ازشون درز نمی کنه، مثلا در واقع نه کارت شبکه دارن، نه وای فای دارن، نه بلوتوث دارن، نه سی دی دارن، نه یو اس بی دارن. حالا آخریا رو میتونن داشته باشن، نظرم شما ببرید. ولی در نهایت کامپیوترهایی که تلاش شده کاملا جدا از شبکه باشن، یا حداقل شبکه که قرار نیست بهش وصل بشن و کارهای بسیار مهم روشون باشه، دیتاهای بسیار حساس روشون باشه، نشون داده که از رمش میتونه برای وای فای دیتا بفرسته. یعنی فکر کن نه فقط از رمش برای یه گیرنده مخصوص، از رمش برای کامپیوتری که وای فای معمولی داره تونسته دیتا بفرسته و ازش بخونه. فهمیدین چی شد؟ یه کامپیوتری که حتی کارت شبکه نداره، وای فای نداره، بلوتوث نداره، سی دی نداره، یو اس بی نداره، شاید اصلا مونیتور هم نداشته باشه، این محقق نشون داده که میتونه یه دیتاهایی تو رم بنویسه که رم یه فرکانسی تولید کنه که اون فرکانس توسط وای فای یه کامپیوتر دیگه قابل دیدن باشه. در واقع میتونه با سرعتی بسیار آروم، فکر کنم در حد 100 بیت بر ثانیه یا چنین چیزی، ولی بازم عجیب و کافیه، دیتا منتقل کنه. در واقع محقق خیلی زیاد رو این کار کرده، نشون داده که کامپیوتر ایر گپ تا حدی داستانه. شما با یه کلمه چیز میتونین هر جایی فرکانس درست کنین و هر فرکانسی که درست کنین عملاً یه گیرنده‌ای میتونه بگیرتش. در نتیجه کانال‌های بسیار بسیار متنوعی برای خارج کردن دیتا وجود داره. ایده این که من یه شبکه ایرگپ دارم، من یه کامپیوتر ایرگپ دارم و به هیچ جا وصل نیست، شما رو امن نمی‌کنه. این کامپیوتر تو زندگی من و شما نیستن، ولی توی دولت‌ها، ارتش، شرکت‌های بزرگ، اسرار تجاری و اینجور چیزها خیلی حضور دارن. اسمش رو گذاشته ایر فای در مقابل وای فای. نکته اینه که هر دیوایس الکتریکی وقتی که بهش جریان بدین الکترومگنتیک ویو درست میکنه، موجهای الکترومغناطیسی درست میکنه، و اگه تو فرکانس صحیح اینو بدین میشه با گیرنده صحیح خوندش. اینجوری بخونین که هر فرکانسی که درست کنه رو با گیرنده صحیح میتونین بخونین. اگر بتونین یه جور خاصی فرکانس خاصی مثلا 2400 گیگاهرتز درست کنین، وای فای کامپیوتر معمولی هم حتی میتونه بخونتش. این نشون داده که یه دونه کد نامناسبی که تو اون کامپیوتر گذاشته بشه میتونه با نوشتن دیتا تو رم این فرکانس رو درست کنه و اونور میشه دریافتش کرد. همون 100 بیت بر ثانیه بوده فرکانسی که درست کرده. و با هر کامپیوتری که تو اطراف اون یکی بوده تونسته بخونه. یه ویدیو هم ازش گذاشته و این رو میتونین اضافه کنین به لیست عظیمی از اطلاعاتی که میشه از کامپیوترها خارج کرد، در حالی که ما فکر میکنیم این کامپیوترها به هیچ جا وصل نیستن. یه خبر جالب دیگه‌مون هم که بازم خیلی طولانی نیست ولی چون رادیو همیشه پوششش میدیم و بقیه نمیگنش، خوبه هر موردش حرف بزنیم، HFT بوده. HFT رو تو رادیو خیلی از قدیم من گفتم، های فرکانسی تریدر. تریدای ما این شکلی که میشینیم نگاه میکنیم میگیم ای قیمت این رفت بالا بفروشم، ای قیمت اون اومد پایین بخرم. این خبر اومده شاید قیمتمون بره بالا ها، میخوای بفروشیم؟ آره بفروشیم. خیلی سریع باشیم اینجوریم. حالا تو بورس خسته ایران که این شکلیه که اصلا این ریکوست باید ثبت بشه، خودش بره توسط کارگزاریتون انجام بشه، که اصلا دیگه نابوده. ولی تو دنیا خب اینا رو کامپیوتری میکنن، مستقیم شما ریکوست میدین. فکر کنم الان تو ایران هم این خیلی زیاد هست چون میخوان بورس را بیفته. ولی HFT اینه که این کارو های فرکانس انجام میدن. فرکانس چند بار در ثانیه است. HFT ها واقعا اینجوریان که میبینن یه لحظه یه چیز داره تکون میخوره، میخرن میفروشن و تو اون میلی ثانیه‌ای که تو این خرید فروش هست اتفاق یه خورده پول در میارن. خیلی هم میتونه برای اقتصاد جهانی در آینده خطرناک بشه، چون دیگه این خرید فروش ها، قیمت سهام ها مبتنی بر اتفاق واقعی توی دنیای فیزیکی و زمین و اون کارخونه نیستن، بلکه مبتنی بر اخبار، دیتا و اینان فقط، و کم کم میتونن فاصله بگیرن از ارزش واقعی، فقط بشه اون چیزی که ما بهش میگیم بورس بازی، که خب ما اینجا قهرمانشیم از طریق تزریق کردن پول، برداشتن پول، ساپورت کردن، تلاش کردن برای اینکه بورس بالا بمونه و اینها. اما تو دنیا هم این خطر رو خیلی جدی تهدیدشون میکنه این ماجراها، این الگوریتم هایی که در میلی ثانیه معامله میکنن تا یه خورده پول در بیارن. الان خبر جالب اینه که قبلا خیلی خبرای متنوعی داشتیم، مثلا اینکه چقدر اینا سعی میکنن سریعتر باشن و کابل های مستقیمی میکشن با فیبر نوری از مرکز بورس به شرکتشون، کابل مستقیم، یعنی حتی پیچ هم نمیزنه که مینیمم فاصله باشه، که 1 میلیونیوم ثانیه با سرعت نور جلوتر بیفتن از اون یکی. الان میگن در واقع شکل‌های جدیدی از کابل که بهش میگن هالو کور فایبر اومدن که این شرکت‌ها دارن توش سرمایه‌گذاری می‌کنن، می‌خرنش و بر اساس اون کار می‌کنن. نکتهش اینه که به جای کابل فیبر نوری های قدیمی ما در واقع یک شیشه خیلی نازک درازن که یه نوری اون تو حرکت میکنه و نمیتونه ازش بیاد بیرون به خاطر زاویه هاش و در نتیجه اون سرما اون نوره رو میبینیم، میفهمیم صفر شد یا یک شد. حالا خیلی سریع تره ولی این شکلی منطقش. الان دیگه که اون کور اصلیش دیگه شیشه نیستش، فضای خالیه، در نتیجه نور 50% سریعتر توش حرکت میکنه و در نتیجه HFT ها میتونن از بقیه جلوتر بیفتن. خبر رو گفتم که ببینیم دنیا داره کجا میره. و در دنیای سکیوریتی یک خبر دیگه هم مال VPN های دیلینک بود که یه باگ بسیار عجیبی توش در اومده. توی مجموعه ای از دیلینک هایی که VPN روتر هم و میتونین روشون VPN ست کنین، سری های DSR 150, 250, 500, DSR 1000 AC و یه مجموعه دیگه ای از VPN DSR فامیلیا و یه باگی توش درست شده. 3 تا باگ در واقع همراه هم درست شده و نکته اصلیش اینه که همشون های ریسکن، اجازه میدن شما با داشتن دسترسی به وب اینترفیس بتونین رو روتر کد ران کنین. نکته حساسش اینه که اینجور باگ ها به راحتی برطرف نمیشن. یه سریشو که اصولا دیلینک گفته که اینا فیچرن و اصلا باگ نیستن، یه سری دیگه‌اش اینه که یعنی یه تیکه‌ای که در واقع یه فایل تکستی رو ران می‌کنه که قابل قبوله، اما نکته اینه که برای بقیه‌اش میگه ما فرمور جدید دادیم که این باگ رو نداره، ولی چند نفر این فرمور رو آپدیت می‌کنن؟ آخرین باری که شما خودتون فرمور روترتون رو آپدیت کردین کی بوده؟ یا باید شرکت هاتون دیوایس های مثل ACS داشته باشن که بتونه اتوماتیک وقتی لازمه روترهای آدم‌هایی که تو خونه دارن رو آپدیت کنه به آخرین ورژن، یا اینکه آدم ها واقعا خودشون انقدر سکیوریتی اورننس داشته باشن که بتونن این کار رو بکنن. بعد اینم در واقع برای این آوردم که حواستون باشه دیوایس هایی که میارین تو خونتون مثل اون ساپلای چین است. یه سری دیوایس میاریم، لامپ هوشمند، روتر خیلی باحال فلان، ولی اینا رو ما دیگه آپدیت نمی کنیم. روترها همون شکلی میمونن و هیچ وقت تقریبا آپدیت نمیشن و همه مشکلات امنیتیشون میمونه، از توسترتون تا هرچیتون. اگه میخواین امن باشین یه راه حل رسیدگی دائم به اینهاست، به خصوص وقتی از شرکت های درپیت میخریم که اصلا دیگه از جواب بهشون فرمور هم نمیدن و من و شما قهرمان خریدن از شرکت های درپیتیم چون که پول نداریم. منطقی هم هست، وقتی فقیرین سکیوریتیتون هم به هم میخوره. و آخرین خبر غیر اعماقیمون ماجرای گوگل بود و ماجرای آوتیج جیمیل و یوتیوب و کلی چیز دیگه. نشسته بودیم و یهو گفتن یوتیوب داون شده. نگاه کردیم دیدیم واقعا یوتیوب 500 میده ارور. بعد گفتن که خیلی از چیزای گوگل داون شده. سرویسایی مثل گوگل سویت که شرکت‌ها ازش استفاده می‌کنن، گوگل کلاس روم، گوگل کلندر، جیمیل و حتی برای بعضی از صفحات داخلی صفحات اصلی گوگل هم مشکل داشت. ساعت 11 GMT شروع شد تقریبا بعد از ظهر و یه زمان معقولی هم طول کشید. نکته بامزه این بود که 30 دقیقه اول گوگل حتی اون سایتی که سرویس های گوگل نشون میده که بالان یا پایینن نمیگفت مشکلی وجود داره، که همه خیلی شاکی شدن که احتمالا مخصوصا که دروغ نمیگن ولی واقعا این سرویس ها انقدر در پیتن یا واقعا مخصوصا دروغ میگن. و حدودا یک ساعت بعد بالاخره حالا نیم ساعت 40 دقیقه بعد کمپانی قبول کرد که این مشکلات وجود داره و گفت ما یه مشکلی داریم که بخش زیادی از یوزرهامون نمیتونن به سرویس های گوگل دسترسی پیدا کنن. و زمان معقولی گذشته بود که بالاخره گوگل اعلام کرد. هم شوخی میکردن که دلیلی که گوگل اعلام نمیکنه اینه که جیمیل پایینه نمیتونه چیزی بگه و با هم هم نمیتونه ارتباط داشته باشن چون همه چیشون رو گوگله. و گوگل اعلام کرد که ما یکی از سیستم های اوتنتیکیشنمون که در واقع میگه که این یوزر اجازه داره از این سرویس استفاده کنه، به خاطر اینکه استوریجش پر شده بود، حالا اصطلاحی که خودش استفاده کرد دقیقاً گفته که Google experienced an authentication system outage for approximately 45 minutes due to an internal storage quota issue. به خاطر محدودیت فضای ذخیره سازی که اختصاص داده شده بود به یکی از سرویس های authentication تقریبا 45 دقیقه مشکل داشتیم. همه سرویس ها مثلا من میرفتم تو یوتیوب، یوتیوب خب میدونست من جادی ام، میخواست با اون سیستمی که میگه اوکی این جادیه چک کنه، اون جواب نمیداد، یوتیوب هنگ میکرد و بعد من میگفت ارور داخلی برخوردم، نمیگفتم نتونستم. خیلی چیز عجیبی بود و در این حال تکرار کرد که ما تو دنیا چقدر وابسته به این شرکت ها و به این سرویس ها هستیم. یه اصطلاحی بود که اگه اونجوری که نرم افزاری ها سیستماشون رو میسازن معمارها هم میساختن، اولین دارکوبی که وارد یه شهر میشد شهر فرو میریخت. اینی که یوتیوب به اون عظمت به خاطر پر شدن دیسک یکی از سیستم هاش که چند دقیقه پیش دیسک من پر شد دیدین به چنین مشکلی برمیخوره، واقعا داریم کوچیکار میکنیم. یوتیوب فیل کرد و خیلی سیستم های دیگه، هرچند که مثلا اگه پرایوت براوزینگتون رو باز میکردین میتونستین برین تو یوتیوب، چون دیگه سعی نمیکرد اوتنتیکیت کنه شما رو. مشکلات بامزه هم درست کرد. مثلا آدما توییت میکردن که من تو اتاق تاریک نشستم چون که لامپ هوشمند اتاقم رو از طریق گوگل کار میکنم و روشن خاموش میتونم فقط بکنم و الان کار نمیکنه و اتاق تاریکه، غروب شده و من نمیتونم چراغم رو روشن کنم. یکی دیگه میگفت من سیستمی که بچم رو باش کنترل میکنم الان کار نمیکنه. و نکته بامزه‌ش اون که یه مدرسه ای هم اعلام کرد که ما تعطیلیم چون گوگل قطعه و میگفتن این مفهوم قرن 21 قدیماست که برف میومد مدرسه تعطیل میشد. اطلاعات خیلی بیشتری ندادن گوگل، ولی گفتش که ما مطمئن میشیم که چنین اتفاق دیگه نیفته. همینی که پر شدن دیسک یکی از سیستم ها بتونه کل گوگل رو بیاره پایین نشون میده اون ادعاهای مهندسی فلان 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 چقدر رو هواست، هرچند که هنوز بهترین نمونه ای که ما داریم در واقع نشون میده که ادعاهای نرم افزاری ها چقدر رو هواست و چقدر همه چیزمون لق و لقه و با یه مشت به جای درست از هم میپوکه. اینم اتفاق عجیبی بود که 2020 کم داشت داون شدن گوگل بود. بریم در اعماق زیر دریا یارو سوار شین، دفعه پیش گفتم کمربنداتون رو سوار شین و کم کم میریم پایین، دریچه ها رو میبندیم. توی در اعماقمون یه خبر سکیوریتی جالب از مایکروسافت داشتیم که یه مشکل ورمبل ویندوز بود. دو سه تا البته خبر عجیب از مایکروسافت داشتیم. میدونین که مایکروسافت هر ماه یه پچ میده که یه بخشی از مشکلات رو برطرف میکنه. ماه قبل حدود 120 تا برطرف کرد، این ماه 50 تا و برای آدم‌ها سوال بود که چرا کم شده. استدلال‌هایی هم بود که خب پنجشنبه دومش خیلی زود افتاده و از اینجور محاسبات که من دقیقاً نمیدونم کیه، ولی یه باگ خیلی عجیبی رو سیسکو گزارش کرده بود. خود مایکروسافت هم تعداد زیادی باگ گزارش کرد. یکیش تو RDP بود، تو ریموت دسکتاپ، که خب این روزا همه دارن ریموت دسکتاپشون رو باز میکنن که بتونن کار کنن و اجازه میداد کد اجرا کنین. یکی دیگرشون تو مایکروسافت تیمز بود که مایکروسافت تیمز تو همه پلتفرما با فرستادن یه مسیج آلوده کامند ران میکردن و اینجور چیزها. حالا نمیم چقدر واقعا در اکسپلویت شد در دنیای واقعی، ولی خبر ما را بررسی مشکلات تک تک ویندوز نیست. دوتاشون هم ورمبل بودن، چون شما میتونستین با یه کار آلوده یه بدون اینکه حتی زیرو کلیک طرف یه کاری بکنه در واقع اکسپلویت کنین، میتونستین این اکسپلویت رو کامپیوتر اونم ران کنین و مثل کرم به هر کامپیوتری که میرسین ویروستون رو پخش کنین تو بقیه کامپیوترها. به این میگم ورمبل. تکنیکالی ورم اونیه که بقیه رو فقط تحت تاثیر قرار میده ولی فایل‌ها رو خراب نمیکنه. ویروس وصل میشه به فایل‌ها، دقیقاً مثل ویروس کرونا و بقیه ویروس‌ها که وصل میشن به موجود زنده برای انتقال، ولی ورما مستقل میتونن برن جلو. دو تاشون هم ورمبل بودن. نکته حساسش برای ما اینها نیست، اینه که مایکروسافت بعدن یکی از این مشکلات امنیتی که پیدا کرده بودن در مورد تیمز رو بهش گفتن این چرا توی CVE نیست. CVE دیتابیس مشکلات امنیتی هم که پیدا میشن و بعدها مایکروسافت توی یک داکیومنتیش اعلام کرد که این توی CVE نیست، چون که ما از این به بعد مشکلات امنیتی که پیدا بشن ولی با آپدیت خودکار قابل حل شدن باشن رو به CVE اضافه نمی‌کنیم. دقیقاً WTF واقعیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر شما مشکل امنیتی در سیستمی در یکی از نرم افزارهای مایکروسافت داشته باشین که مایکروسافت بگه این مشکل به طور خودکار رو کامپیوتر آدم‌ها حل خواهد شد، این رو دیگه به عنوان مشکل امنیتی که لازمه ثبت بشه اعلام نمی‌کنه. یه بار دیگه میگم WTF واقعیه. در واقع مشکلات امنیتی تمام ویندوز ها، تمام برنامه‌ای که اوتو آپدیت دارن و غیره و غیره و غیره دیگه به چشم من و شما نخواهند اومد. در واقع عددی که از مشکلات امنیتی پذیرفته شده در دنیای مایکروسافت میشنوین دیگه واقعی نیست. تعریف مجدد لزوم اعلام مشکلات امنیتی هم. گفته چیزی که آپدیت میشه که مشکل امنیتی نیست، این نرم افزاره هنوز آپدیت آخرشو که نگرفته، پس چه دلیلی داره من بگم این مشکل امنیتی داره؟ در واقع ایدهش اینه، اگر بخوایم ببینیم که نرم افزاری که شما نصب کردین هنوز تمام نشده، هر هفته داره براش آپدیت میاد، هر ماه داره براش آپدیت میاد و و اگه شما با آپدیتی مشکل حل شده که خب برنامه جدیده که مشکل نداره، پس من اصلا نمیگم مشکلی بوده. خیلی کار عجیبی بود در دنیای مایکروسافت، شاید هم عجیب نبود دنیای مایکروسافت، نمیدونیم. خبر بعدیمونم ادامه خبر مونوپولیه که ازش زیاد حرف زدیم، تو ایران هم مشکل بزرگی شده. Facebook monopoly must be split up. US and states say in major lawsuit. تو شکایت‌های بزرگی، در واقع بررسی دادگاهی‌های بزرگی، دولت آمریکا و ایالت‌هاش میگن که انحصار Facebook باید شکسته بشه به شرکت‌های کوچیک‌تر. ما فکر می‌کنیم که سرمایه‌داری خبیث از شرکت‌ها فقط داره حمایت می‌کنه، در حالی که ادعاش اینه که من دارم از رقابت آزاد حمایت میکنم. اگه یه شرکتی انقدر بزرگ بشه که بقیه نتونن اصلا وارد بازی بشن، اعلام میکنه اون شرکت باید شکسته بشه یا باید قواعد انحصاریشو کنار بذاره. اگر مایکروسافت روی ویندوزش به شما براوزر میده، قدیمی‌ها یادتونه ویندوزو که نصب می‌کردین IE براوزر اصلی بود، دولت وارد میشه و میگه این باعث میشه که فایرفاکس، کروم و بقیه شرکت‌ها نتونن تو این بازی شرکت کنن، چون همه ویندوز نصب می‌کنن و همه براوزر شما رو دارن. شما باید براوزرتون رو از سیستم عاملتون جدا کنین و افراد باید حق داشته باشن انتخاب کنن چه براوزری میخوان نصب کنن، و این باعث میشه که شرکت هایی مثل موزیلا زنده بمونن، شرکتی مثل گوگل بتونه کروم رو بده. حالا اینکه اینا خودشون بزرگ بشن و دوباره باید شکسته بشن جای بحث دومه و مستقله و باید بشن. تو ایران درست برعکسه، میگن این فلان شرکت خیلی داره خوب کار میکنه، ما باید حمایتش کنیم که رشد کنه. باید شما حمایت کنین شرکت های کوچیک بتونن بازی کنن، و حمایتتون بعد از طریق کنترل شرکت های بزرگ و تضمین دسترسی مشابه آدم ها به سیستم ها برای رشد باشه. حمایتتون نباید این باشه که ما 5 میلیارد میدیم فلانی شرکت درست کنه چون فیلم. خلاصه الان دادگاه تو آمریکا داره بررسی میکنه این رو و امیدواریم رأی بده. 48 تا ایالت هم پشتشن که فیسبوک خیلی بزرگ شده و اجازه بازی آزاد نمیده به بقیه. حتی وارد بحث‌های مثل این هم میشه که اگر فیسبوک واتساپو میخره، برای چی واتساپو میخره؟ این سوال خیلی مهمیه. اگر برسیم به که برای این میخره که واتساپ داشت بزرگ میشه و باید جلوشو میگرفتم، یا اینکه من لازم بود که انحصار مسنجرم داشته باشم و چون فیسبوک مسنجر نگرفته بود یه مسنجر خیلی بزرگ رو خریدم، همه اینا ضد انحصاری هم. در واقع قوانین ضد انحصار جلوشون رو میگیرن و قانونن باید دو تا شرکت جدا بشن. ولی اگه به سمت این بیاد که واقعا در نهایت چون که واتساپ مشکلاتی داشت و ما میخواستیم این رو بهبود بدیم و لازمش داشتیم و خریدیمش که بهبودش بدیم که آدم ها راضی تر باشن از سرویسش، اینجوری میتونه فیسبوک در بره. حرف فیسبوک هم همینه. فیسبوک میگه که اینستاگرام و واتساپ مشکلاتی داشتن و نمیتونستن بزرگ بشن و وقتی ما خریدیمشون هیچی پول در نمی آورد اینستاگرام، و ما که خریدیمش اتفاقا تبدیل شد به یک شرکت پولدار و مفید و همه مشتری هم استفاده بیشتری ازش میکنن و بزرگ شد. اینجوری میتونه دفاع کنه. حمله کننده میگه نه، فیسبوک احساس میکرد که شبکه‌های اجتماعی جدید دارن به خطر میندازن انحصارش رو و به همین خاطر میخرتشون که از بازی خارجشون کنه. اگر اینو بگه، فیسبوک مجبور خواهد بود که به 3 شرکت مستقل تبدیل بشه، بشه فیسبوک کلاسیک، واتساپ بشه یه شرکت دیگه و اینستاگرام هم بشه یه شرکت دیگه. چیزی که واسه من مهمه الزاماً جزئیات قوانین آمریکا نیست، که بسیار بسیار هم پیچیده است این حمله ها و دفاع ها. مثلا در این حد که میگن که زوکربرگ باید بره جلوی کنگره شهادت بده در مقابل یک سری سوال. ما حق داریم ایمیل های داخلی شرکت رو ببینیم و مثلا واقعا تو یک ایمیلی پیدا کردن که فکر کنم زوکربرگ به مدیر فلان گفته که واتساپ خطر بزرگیه، یا گفته که شبکه های واتساپ اگر روم درست کنه و آدما برن تو گروه های کوچیک چت، یه جور شبکه اجتماعی میشه و این میتونه ما رو به خطر بندازه. فقط چون این جمله رو گفته میگن که اوکی، پس خریدش به نفع انحصار بوده. در نهایت ایدهشون اینه که دولت میخواد که کاری بکنه که مصرف کننده نهایی حد اکثر سود رو بکنه. این چیزیه که توی حرف زده میشه و نگاه میکنن این خرید آیا باعث شده مصرف کننده نهایی استفادهش بهتر بشه یا بدتر. مثلا ما میتونیم ادعا کنیم تو ایران که واتساپ خیلی از تلگرام بدتره و چون فیسبوک خریدتش بهش نمیرسه و اگر نمیخرید الان در رقابت مجبور بود بهتر باشه و همه این قصه. نکته حساسش برای ما اینه که کار مشابهی در ایران باید اتفاق بیفته. ما باید جلوی رشد شرکت‌های بزرگ رو بگیریم. چون فقط یه شرکت بزرگ خیلی بزرگه و پول داره، نباید بتونه تمام شرکت‌های کوچیک رو از بازی خارج کنه. اجازه نده هیچ کسی وارد بازی جدید بشه. این عملاً چیزیه که باعث میشه اقتصاد ما پیش نره. هر کسی بزرگ میشه به اندازه کافی، هیچ کس دیگه ای نمیتونه اون بازی رو انجام بده، درنچه یارو وقتی انحصار کامل داره نیازی به پیشرفت و اینویشن هم نداره. و این اتفاقی که آمریکا بسیار بسیار سعی میکنه که جلوش رو بگیره و دائما بازیکن‌های کوچیک رو نگه داره، چون که به خصوص در تکنولوژی اینویشن از اون شرکت‌های کوچیک در میاد، نه از شرکت‌های بزرگی که فقط کپی کاری میکنن یا رقیباشون رو میخرن. احتمالاً از این پرونده چیزهای جالبی خواهیم شنید و فقط هم در مورد فیسبوک نیست. گوگل هم 100% درگیر همینه. و آخرین خبری که در اعماق داریم ماجرای شکایت 40 تا دختری هستش. حالا گفته چون گرز ما میگیم، در واقع نگفته دختر، گفته 40 girls do porn victims are suing Pornhub for $1 million each. خیلی هم پول کمیه. 40 نفر شکایت کردن از Pornhub و در واقع شرکت مادرش مایند گیک، که حالا چند تا شرکت مثل این داره زیرش، سر اینی که ما یه کلاهبرداری ازمون شده، ما قربانی یک سکس ترافیکینگ بودیم، به ما گفتن بیا تو این فیلم بازی کن، این فیلم فقط در کشورهای خاصی قرار روی DVD فروش بره، هیچ که شما رو نمیبینه، ولی این شرکت گرز دو پورن ویدیوهای ما رو گذاشته روی پورن هاب. اینا شکایت کردن از شرکت گرز دو پورن. گرز دو پورن تعطیل شده و رفته دادگاه و در حال جریمه دادنه و هنرپیشه مردش هم حتی فکر کنم تعقیب قضایی شد، صاحبش فرار کرده، تحت تعقیبه و این جور چیزها. حواستون باشه وقتی میگن در آمریکا زنان تحت استثمارن، ببینین پورن بازی میکنن، یارو اگر توش بهش ظلمی شده باشه میتونه درست به دادگاه شکایت کنه، شرکت رو تعطیل کنه و جریمه بگیره. الان شکایت دوم از پورن هابه که خب بحث بزرگتریه. اولیش خیلی مینستریم و نه مینستریم لغت درستی نبود، مرسومه. میگن که ما آقا قرارداد بسته شده که این ویدیوها قرار خصوصی رو DVD تو بعضی کشورها فروش بره و خانواده‌تون نمی‌بینن، ولی الان آپلودش کردن رو پورن‌هاب. اون شرکت تعطیل شد رفت. شکایت فعلی از پورن‌هاب به خاطر اینکه ویدیوها رو به موقع ور نداشته و به خصوص ویدیوهای بسیار دیگه‌ای رو ور نداشته. من خودم یه تجربه شخصی دارم که دو تا ویدیو رو بسیار طولانی پیگیری کردم با ساپورت پورن‌هاب که اینا رو حذف کنیم و قبول نکردن. ویدیوها مربوط به شخص من نبود، ولی همین ویدیوهای مرسوم و هنرپیشه‌های ایرانی که آدم‌ها آپلودش می‌کنن اینور اونور و کار زشتیه. بعد پیگیری می‌کردم که این هنرپیشه مشهوریه، فلان جا نوشته که این رو نمی‌خواد، این مشکل می‌تونه برای زندگیش درست کنه و بقیه چیزها. ولی ساپورت پورن‌هاب ایدش این بود که تا وقتی خود یارو نیاد شکایت نکنه از این ویدیو ما ورش نمی‌داریم. این که شما میگین اینه و خود یارو یه جای دیگه شکایت کرده و گفته نذارین و اینا، برای ما ریفرنس نیست. یه تیکه حرفشون قابل دفاعه. میشه گفتش که اونا از کجا بدونن؟ من ممکنه هر کسی هر ویدیویی رو بزنه که نه این یارو صاحبش نمیخواد. میگن خود صاحبه باید بیاد. از بحث این سایت خاص بیایم بیرون، به فیسبوک فکر کنید. یکی یه عکسی از جادی آپلود میکنه، من یکی دیگه یه ایمیل میزنه که جادی این عکسی که حسن ازش آپلود کرده رو دوست نداره، حالا لطفاً از صفحه حسن حذفش کنید. یارو میگه خب خود جادی حداقل بیاد بگه. اما پورن‌هاب کیس‌های بسیار بسیار بدتری هم داشته. حالا در این مورد که من از نظر خودم دفاع میکردم و پیگیریش میکردم، چون حرفم این بود که این آدم در جاهای دیگه گفته که اینو نمیخواد و طبق قانون کشورش ممنوعه و مشکل داره. خلاصه، ولی در این موردهای خاص حالا مثلا میگفتن آدما افراد زیر 18 سال رو ریپورت میکردن و به موقع حذف نمیشد، یا حتی خود آدمها پیگیری میکردن ویدیوشون حذف بشه از این سیستم و نمیشد، از جمله این 40 نفری که الان شکایت کردن و نفر $1 میلیون از پورن‌هاب خواستن. در نهایت پورن‌هاب خیلی برخورد در نهایت دیر ولی جدی کرد و اونم این بود که گفتش که از این به بعد اصولا آپلود فیلم‌های ترد پارتی رو حذف میکنه تا وقتی که آدم‌ها آیدنتیفای کنن خودشون رو و معلوم بشه آپلود کنندش کیه و این اجازه رو داره یا نه و بقیه قصه ها. اما پیچیدگیش در بحث آمریکا بحث شبکه‌های اجتماعیه و اینی که آیا شبکه‌های اجتماعی مسئولن در مقابل حذف این دیتا یا نه. یه چیزی طولانیه، شاید واقعا باید رادیوی جدا در موردش بدیم، که تو آمریکا طبق قانون الان شبکه‌های اجتماعی یا همه سایت‌ها در قبال محتوایی که روشون آپلود میشه مسئول نیستن، برخلاف حالا ایران. اون دفعه در مورد آپارات حرف زدیم که در واقع مسئولش رو به خاطر یه محتوا بردن، یکی دیگه فقط به خاطر تهیه کنندگیش این گیر رو بهش دادن که تهیه کننده اون برنامه هم بوده، که خب اون از نظر جمهوری اسلامی گیر داره، ولی در نهایت محتوای بد در سایت من هم میتونه منو به مشکل برسونه. تو آمریکا طبق قانون سایت هایی که مردم میتونن توش محتوا آپلود کنن در مقابل محتوایی که آپلود میشن پاسخگو نیستن، اما پیچیدگی هایی هم در قدیم بوده. مثلا یه سایتی یه سری محتواها رو حذف کرده، یه بار گفته طبق پالیسی شرکت من اینا حذف میشن، بعد ازش شکایت کردن که چرا اون یکی ها رو حذف نکردی. وقتی رفته دادگاه و گفته من مسئولش نیستم، گفتن چطور پس اون یکی ها رو حذف کردی. به همین خاطر سایت ها شروع کردن کمتر و کمتر و کمتر مودریت کردن. حتی اگه من میگم که محتوای جنسی کودکان زیر 18 سال استریکتلی ممنوعه و من هر جوری ببینم حذفش میکنم، یه موقعی احساس میکنم خب این یه دونه رو حذف نکنم، چون که بعدن میام میگن چرا اون یکی رو حذف نکردی، من باید بیام ثابت کنم که اون یکی رو ندیده بودم که حذف کنم. ولی اگه طبق قانون من مسئول نیستم، میگم خب من مسئول نیستم، هر وقت یه جای دولتی از من خواست اون رو حذف کنم حذف میکنم. این پیچیدگی الان وجود داره و میتونیم بهش فکر کنیم تو فکرتون که این چه جوری میتونه جواب بگیره. پورنهاب هم گفتم کارش خیلی دیر بوده، الان خیلی جدی برخورد کرده، ولی در نهایت مسترکارت و ویزا کارت فعلا پیمنت هاشو متوقف کردن و بقیه قصه ها تا ببینیم چی میشه. این چون کیس های اکستریمه، به خاطر موضوع این سایت خیلی بحث رو جالبتر و سختتر میکنه تو بحث. تو بحث فیسبوک بحث آسونتره که آیا باید محتوا رو حذف کنه یا نه. الان شرکت ها حق دارن برای خودشون این رو قانون بذارن که ما چیا رو حذف میکنیم. حواستون هم باشه یه گوشه بحثم میزنه به آزادی بیان. تا من میگم تو وبلاگم فحش ناموسی رو حذف میکنم، یا تو وبلاگم اگر یکی بیاد از فلان شخص خیلی زوردار در کشور حرف بدی بزنه من حذف میکنم، چون منو میبرن زندان و اعدام میکنن که چرا به فلان چیز توهین کردی، یا به فلان کس توهین کردی، یا به فلان تاریخ توهین کردی، تو وبلاگ من یارو منو میگیره. یارو میگه شما چرا آزادی بیان رو توجه نمیکنید؟ اینکه اولا که طرفدار آزادی بیانی، اول برو اونی که میاد منو میگیره رو بهش بگو چرا به آزادی بیان توجه نمیکنی. دو، من کاملا حق دارم یه سایت درست کنم و بگم این سایت در مورد گفتگوهایی در حوزه فلان تو بخش فلانه. اینی که شما بیاید در مورد دستور آشپزی بذاری من حذف کنم، اینجوری نیست که چرا آزادی بیان نداشتم. آزادی بیان به این معنی نیست که شما میتونید توی هر جلسه بلنشین هر چقدر بخواین هر چی بگید. یه اون جلسه نزد شما حق دارین عقیدتون رو داشته باشین، تبلیغش کنین در جایی که خودتون درست میکنین، یا در جایی که اجازه دارین، یا در جایی که عمومیه. و یه کارم چیز دیگه، مثلا آزادی بیان این هست که چرا هیچ من اجازه ندارم تو تلویزیون ملی نظرم رو بگم. اگر نظر من 1/100 جمعیت فقط با من هم نظرن، خب من باید 1/100 زمان روزانه تلویزیون دست من باشه که بتونم تبلیغ کنم، اگر تلویزیون از پول عموممون داره میچرخه و این بحث ها. ولی اینکه یه سایتی درست بشه و برای خودش محدوده ای بذاره ناقض آزادی بیان نیست. بازم بحث پیچیده‌ایه و چند تا لایه داره. قبل از اینکه پادکست رو شروع کنم گفته بودم که کمربنداتون رو ببندین. نه گفتم سوار کمربنداتون بشین، صوتی که دفعه پیش داده بودم، در مورد موضوعات حرف بزنیم. پرازنده های آرما گفتن اینو حتما صحبت میکنیم در موردش. ایلان ماسک توییتش رو گفتن، این تو بخش آخر میگم. ایلان ماسک دیروز توییت مرسومش رو کرده بود و یه مشتی به بیت کوین زده بود و یه لگدی هم به دوج کوین زده بود و گفت آینده با دوجه، و دوج کوین مثل چی رفته بود بالا. ببینم دوج کوین چنده. دوج کوین یه کوین کریپتوکرنسیه که به شوخی اصلا درست شده و واقعا هم هنوزم به شوخی و بچه باحالی ادامه داره، ولی چون بچه باحالا پشتشن خیلی گرفته، از جمله آقای مای گاد دوج کوین شده 001، تقریبا محال این شده باشه چون 003 بود. اگه الان شده باشه یه بار دیگه از اول میگم که دارو خاصی نکنین، 0.01 الان دکتر گو میگه، قبلا بود 0.003، یعنی این مدعیه که قیمتش مثلا دو برابر شده یا چنین چیزی یا سه برابر، نمیدونم. خلاصه خیلی عجیبه. خلاصه هر وقت ماسک میاد یه مشتی میزنه یه هدوج میکشه بالا، همه میفروشن، بعد میاد پایین دوباره. فکر کنم خودش داره، ولی خیلی نگران اینجا نباشین. سایبرپانک رو داشتن، بازی که سالهای سال بود همه ازش حرف میزدن و بالاخره ریلیز شد. الان هم گیر میدن که چرا باگ داره، چرا رو پی سی قدیمی کنده، چرا آخرین مدل میخواد. خیلی بحث پیچیده ایه. در مورد گوگل میگن سوال کردن شدن مجازه، آیا گواهی نامه میخواد. یکی یه توییتی رو فرستاده، looks like Iranian authorities are doing man in the middle attack against Instagram users. بله من در جریان نیستم چون که تو بخش آخر در موردش حرف میزنم. سرویس آمریکا رو گفتیم، سولار وینز رو گفتیم، خارج شدن گوگل رو گفتیم. آیفون های 35 تا از خبرنگارهای الجزیره توسط اسرائیل به سفارش امارات و عربستان هک نو تاچ اکسپلویت شدن. اصلا بعید نیست ولی من خبرشو ندارم. گفتن یه برنامه کمه، واقعا هم اینجوری شد. اپ اینستاگرام تو بعضی از صفحات کرش میکرد، گفتن چرا آهنگ نمیذاری، چون که فیلانه. گفته نویز و نویز گیت و اینا رو سعی کن، سعیمو میکنم ولی هر دفعه هینه چیز. گفته آیفون دروغکی تبلیغ فرستاده که خودش رو از بقیه امتر میبینه. من یه چیزایی در موردش شنیدم ولی خیلی دقیق دنبال نکردم. بحث امنیتم الان خیلی سخت شده، یعنی از این ور گوگل دیتا ما میفروشه، از اون ور اون میفروشه، همه دارن میفروشن. اپل یه جایی خوب دفاع کرده ولی در نهایت اینکه آیفون امتره خیلی جای بحث داره و باید بررسی بشه دقیقاً تعریفشون از این چیه. یوفو فضایی ها، اینم از این چیزاست که واقعا خیلی بعیده یوفو ها تا اینجا بیان فقط با رئیس حرف بزنن. خب ما هم میدیدیمشون، نظری هم به ما میدادن، الزاما اینکه فقط با یه چوپونی حرف زدن یا فلان آدم فلان جا در موردشون یه اطلاعات عجیبی داره، خیلی دور از این پاشن تا زمین بیان و بعد برگردن چیز خاصی نگن. و رادیو جوراب شلواری هم درخواست دادن. چی بود؟ شو مور ریپلایز، نظرات بیشتری هم هست، سعی میکنیم ببینیم پلی 5 و ایکس باکس کدوم موفق تر بوده. من منطقا در این مورد حوزم نیست. ماشین لرنینگ بگوی پیر دانا، پیرش فقط اینجا درسته، بقیهاش حوزه من نیست. یه قسمت تفصیلی راجع به آرم حتما خواهیم داشت، فقط این دوستام شلوغ بودن دوتاییشون که میخواستم باشون حرف بزنم، دیرتر حرف میزنیم. هک شدن سیستم آمریکا رو هم گفتیم. در اعماقت رو عمیق‌تر کن دیگه، در اصل سواد من یه بحثم هست. رادیو رو وقتی که ماهی یه بار میدادم، خب خبرها جمع میشدن، خبرهای با کیفیت تر رو بیشتر میگفتیم، داستان ساده ها رو حذف میکردیم. الان خب زمان زودتر رادیو میدیم، منطقی هم هستش که رادیو در اعماقش خب تعداد خبرهای باحال کمتر باشه تو اون زمان یک هفته. در آخر رادیو وضع بیت کوین و کریپتو رو گفتم که گفتیم بیت کوین از 23000 رد شده، دوج کوین از 0.04 من دیده بودم که رد شده، اینا زده بود 0.01 نمیدونم چیکار کرده، احتمالاً میانگین گرفته. و وضع بامزه کماکان، فکر نکنین از یک کاری در گذشته شما میتونستین پول دارشین ضرر کردین. اگه گذشته رو میدونستین میتونستین شرط بندین رو همه نتایج فوتبال و الان میلیاردر باشین، لازم نبود بیت کوین بخرین اگر در گذشته اخبار آینده رو داشتید. در نتیجه خیلی چیز نیست، اگر داشتیدم احتمالاً یا گم شده بود یا بلای دیگه سر شما بود. کلا ایده این که یه جوری پول دارشیم بیشتر اعصاب خرد میکنه. بشین من خوشحال میشم، واسه منم پول بفرستید. در مورد ایران و بحث آپارات و زرین پال گفتم بگم که فکر کنم زرین پالیا گفته بودن که خیلی خوشحال میشیم که توضیحات دقیق تری در مورد این مسئله بدین. من براشون جواب دادم که خیلی هم خوشحال میشم، برام بفرستین متنتون رو میخونم. زرین پالیا رو من خیلی دوست دارم، در واقع حداقل مشتری قدیمیشون بودم و به نظرم کار بامزه‌ای میکنن. آپاراتیا هم چیزی نگفته بودم ولی تذکر داده بود که به خاطر تهیه کنندگی فیلم بوده که به این مشکل برخورده رئیسشون. در نهایت هم نظر کماکانم رو دارم و اینا رو دوست دارم، معنیش این نیستش که به نظرم خیلی باحالن. در نهایتی خب هر کسی در ایران زنده میمونه و کار میکنه، به خصوص بزرگ میشه، منطقا باید ساخت و پاختش هم بکنه با کنار بیاد و من آدمشون نیستم. تبریک پایان عمر فلش رو داریم، بالاخره آخرین آپدیت فلش میاد و فلش پلیر منظورمونه و حذف میشه از اینترنت. یکی از بدترین تکنولوژی ها بود از اولی که اومد، هرچند که یه دوره بسیار 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 پرکارپور بود، چیزی که فلش نداشت و نمیشد استفاده کرد، ولی یعنی نمیتونستی بدون فلش زنده بمونی تو اینترنت به این راحتی ها، ولی خوشحالیم که بالاخره عمرش رو داد به شما. جاوا اسکریپت 25 سالش شده که جای تبریک داره. به نظر من زبون بسیار بددستیه، کالبک هل واقعی داره، مشکلات دیزاینی داره، ولی بحث ما این نیست که این زبون از اون زبون بهتره. جاوا اسکریپت فعلا زبون اول جهانه، چون هم تو فرانت اند هست هم تو بک اند، پر استفاده ترین زبون در جهان هستش با معیارهای متنوعی که بسنجین، و ایده این نیست که میتونیم بهش بخندین همیشه، ولی معنیش این نیستش که میتونیم که بگم پراید پر ال 90 الان پر استفاده ترین ماشین ایران، حالا اینکه داغونه بحث نیست، باید بلدش باشین اگه مکانیکی. 20 سالگی FFM پکو داریم، یه لایبرری بسیار جذاب که میتونه فرمت های تصویری رو به هم منتقل کنه. تقریبا هر چیزی که در اینترنت میبینین و میشنوین از FFM پک رد شده. در نهایت خوشحالیم که 20 ساله شده. تقبیح اعدام و ترور و حذف فیزیکی صداهای مخالف رو داریم. همین تلاش های متنوع برای ورود به واتساپ فعالین اجتماعی مدنی، اینستاگرامشون و چیزهای مختلف رو داشتیم. قطع های دولتی و شبه دولتی رو داشتیم. ملاله تو افغانستان، اعدام ها در ایران، و یادمون هست کسی که راه حلش برای کسی که حرف میزنه کشتنه، یعنی خودش میدونه که حرفش جواب معقولی نداشته براش. فرزام تولد همسرش مهوند اگه اشتباه نکنم رو تبریک گفته، 26 آذر بوده، چند روز گذشته ولی مبارک باشه. مجتبی تولد همسرش مژگان رو تبریک گفته که من هم تبریک میگم و خوشحالم. نیم لست گفته، داشته اکانت میساخته اسمش رو گذاشته نیم، پسوردش فامیلیش هم گذاشته لست، اسمش شده نیم لست تو ایمیلش. 30 آذر شب یلدا تولد دوستش اکرمه تبریک گفته، منم بهش تبریک میگم، به خصوص که پاونی هم تولد خودش که توی یلداست رو تبریک گفته و تولد هر کس دیگه که توی یلداست از جمله اکرمو بدون اینکه بدونه. در نهایت همه دوستای ریحون تولد ریحون رو تبریک میگن. 13 دی تولدشه، احتمالاً تا موقع رادیوی دیگه خواهیم داشت، میشه 21 سالش. بهترین سن از 11 12 خیلی زوده، از 15 16 17 18 سالگی 19 20 سالگی تا اینجا 42 بهترین بوده، احتمالاً در ادامه هم بهترین خواهد بود. شما وقتی خیلی کوچولوین فکر میکنین که آدم 30 ساله که دیگه اصلا کاری نداره بکنه، اول 40 40 تازه میفهمین که اول 40 40 تون چقدر باحاله و تو 60 سالگی امیدواریم بفهمیم که 60 سالگی چقدر باحاله. سن خودتون زندگی کنین و خوشحال باشین. سارا تولد جاناتان رو تبریک میگه، منم بهش تبریک میگم، مهاجرتشون خوش باشه، خندون باشن، پر انرژی. و 2020 که تموم شد، 2021 با همه معجزه‌هاش سال شروع خوب برای هممون باشه. بخندین، با رادیو گیک طولانی 113 بودیم. دی و زمستونتون مبارک. لبخند بزنید. در آخرین لحظه تولد سمیرا رو هم از طرف علی تبریک میگم. بازم بخندید. بهترین چیز و تنها چیزیه که مونده